بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. دیروز این بود که آیا عقد مکره، عقدی که اکراهیه، علت بطلانش اینه که مقتضی صحت رو نداره، یا علت بطلان اینه که مانع از صحت دارد؟ خلاصه مقتضی موجود نیست یا مانع وجود داره. گفتیم اگر کسی بگوید در باب معاملات امضاء شرع لازمه، در این صورت باید بگوییم که عمومات اهل الله البی خطاب به عرفند و معاملات عرفی را میگوید خدا حلال کرده. معاملات عرفی مورد امضاء شرع قرار گرفته و عقد اکراهی معامله عرفی حساب نمیشه. بنابراین عقد اکراهی اصلا مقتضی صحت رو نداره. این در صورتی که بگوییم معاملات احتیاج به امضاء شرع دارند، ولی اگر کسی بگوید معاملات نفس عدم رد براشون کافیه، همین که شارع رد نکرده باشه کافیست و نیازی به امضا نداره. اگر کسی این را بگوید در این صورت عقد مکره مقتضی رو داره، اما علت بطلانش وجود المانعه. یعنی مثلا حدیث رفع یا لایه مالو بر مسلم، اینها مانع از صحت بیع اکراهیه. این چیزی بود که دیروز عرض کردیم. بلکه میشه اینجوری ادعا کرد در بحث صحیح و اعم اکثر آقایون معتقد به اعم هستند، مخصوصا در باب معاملات، یعنی الفاظ معاملات بر اعم وضع شده، یعنی احل الله البیع، بیع عقد از صحیح و فاسد را بگوید. وقتی که کسی اعمی باشه میگه کلمه امضا جزء معنای بیع نیست. بیع یعنی هر چیزی که لغتاً مبادله مال به مال باشه. بیع معنیش این نیست که اون چیزی که مبادله است و صحیح است، معنیش این نیست. بنابراین اگر یک معامله بود که اون معامله رو عرف بهش میگویند بیع هست اما امضا نشده، اینجور معامله ای داخل در این آیه احل الله البیع و احل الله البیع، اینجور بیع ها را که مثل بیع اکراهی باشه احل الله البیع، اینها را میگیره. بنابراین بیع اکراهی مقتضی صحت رو داره، اگر باطل است علت بطلانش اینه که مانعی از صحت وجود داره. یک شاهدی هم عرض بکنم برای این مسئله، شاهدش اینه که اگر کسی لغتی رو پیدا کرد بعد از یک سال تعریف و اعلام، حالا احتمال این رو زیاد بده که صاحب مال پیدا بشه، با این که احتمال پیدا شدن صاحب مال وجود داره ولی میتونه بعد از یک سال این مال رو بفروشه برای خودش و پولشو برداره، با این که احتمال پیدا شدن صاحبش وجود داره. حالا اگر مال رو فروخت، بعد از این که مال رو فروخت صاحب مال پیدا شد، آیا اینجا این معامله باطل میشه با پیدا شدن صاحب مال یا باطل نمیشه؟ عرف مردم اینجوری میگن، میگن که فروختن مال مردم و برداشتن ثمن معامله باطله، ولی ما میتونیم اینجا ادعا بکنیم که وقتی شرع بعد از یک سال اجازه داد مال را بفروشند، چنین معامله ای داخل در احل الله البیع هست و چون داخل در احل الله البیع پس صحیحه، حتی اگر چه صاحب مال پیدا بشود. البته باید ثمن را بهش بدن دا، ولی معامله باطل نیست. پس این شاهد بر اینه که ممکنه یک چیزی را عرف بگوین بیع باطل، اما در این حال که بیع باطل داخل در احل الله البیع هست و شرعاً چنین بیعی صحیحه، اگرچه عرفاً اینجور بیعی باطله. باز مثال های دیگری هم میشه برش پیدا کرد. تا اینجا نتیجه اینه که معاملات اکراهی مقتضی صحت رو دارند. اگر کسی بخواد بگه معاملات اکراهی مقتضی رو ندارند، باید اینجوری بگه، بگه معاملات اکراهی یه مرتبه بعدن رضایت به اونها ملحق میشه، یه مرتبه رضایت بعدی ملحق نمیشه. اگر رضایت بعدی وجود نداشت اینه که باطله، اما اگر که رضایت بعدی پیدا شد، فقط بیع با رضایت مقارن نبوده و مقارنت رضایت با خود بیع از شرایط بیع نیست. یعنی الان بیع رو انجام میده، رضایتش بعدن حاصل میشه، به اشکالی نداره. خب این تا اینجا راجع به اصل مقتضی صحت در بیع اکراهی. مطلب بعدی اینه که مرحوم شیخ یه نکته‌ای رو بیان کرده که بعضی از آقایون هم همین فرمایش شیخ رو پذیرفتن، و اون مطلب اینه که این اکراهی که در اینجا محل بحثه، اکراه شخصیه یا اکراه عمومی؟ یه مرتبه مکره یا جائر یه کسی را مجبور میکنه به فروش خونش، این اکراه بر شخص یک قابل است. یه مرتبه اکراه اکراه عمومیه، اکراه عمومی مثل این که مثلا فرض کنید یه قانون بگذارن، میگن که هر کس خارجی هست و تو ایران خونه داره باید خونشو بفروشه به یک ایرانی. یه شخص خاصی رو اجبار نکرده هم به فروش خونه، مثلا گفته هر غیر ایرانی که ملک داره باید ملک خودش رو بفروشه. اینم اکراهه مثل اولی، فقط اون اکراه بر شخص بود، این اکراه عامه. هر دو تا اکراهه، ولی عرف بین اینها فرق میگذاره. اکراه بر شخص موجب بطلان معامله هست، اکراه بر نوع موجب بطلان معامله نیست. اگر مثلا حالا یک غیر ایرانی مجبور شد خونه خودش را بفروشه، اینجا میگه معامله صحیحه، با اینکه هر دو از نظر اکراه هیچ فرقی نمیکنه. علتش اینه که ما باید ببینیم که احل الله البیع چه معامله ای رو میگیره و چه معامله ای رو نمیگیره. احل الله البیع القاء به عرف شده، عرف بین شخص و نوع فرق میگذاره. شاهدشم اینه که یه مرتبه مکره یا جائر کسی رو اجبار میکنه بر فروش خونه، یه مرتبه مکره کسی رو اجبار بر بیع نکرده، اجبار کرده بر اخذ مالیات و اون شخص راهی نداره جز این که خونش رو بفروشه. مثلا گفته که 1,000,000 تومان پول بیه بدی، اونم هیچ راهی نداره الا فروش خونش. مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که کسی که مجبور است به بیع منزل بیعش باطله، اما کسی که به خاطر مریضی بچه مجبور خونش رو بفروشه یا به خاطر اینکه پول ازش میخواد مجبور خونش رو بفروشه، اینجا بیعش صحیحه. بعد این سوال پیش بیاد که چه فرقی هست بین این دو تا مثال. به هر حال در هر دو صورت انسان مجبور بوده. اگرم بگویید که طیب نفس نداره، طیب نفسی که در معاملات لازمه، طیب نفسی که در مقابلات لازمه، معنیش این نیست که انسان باید قلباً راضی به معامله باشه، این نیست. گاهی انسان مثلا یک کسی یه برادر زنی داره خیلی اذیتش میکنه، برای اینکه از شر خانواده اونا راحت بشه میاد زنش رو طلاق میده. این طلاق درسته یا باطله؟ این رضایت قلبی به طلاق نداره، اما برای اینکه از شر اونا راحت بشه میخواد طلاق بده، این صحیحه دیگه. یعنی طیب نفس و بیل قلبی تو معاملات لازم نیست. اگر یک کسی خودش بیاد یک معامله ای را به عنوان دفع افسد به فاسد انتخاب کرد، یعنی کسی گفت برای اینکه ضرر بیشتر نکنم خونمو بفروشم، اینجا میل قلبی نیست اما معامله صحیحه. شیخ انصاری اینو فرموده که اگر که کسی مجبور شد خونشو بفروشه بیعش باطله، اما پولی ازش بخواد و به خاطر اون پول مجبور خونشو بفروشه، اینجا صحیحه. بله جناب آقای بابایی بفرماید که اینجا مثال اضطرار، اون مثال مثال اکراهه. حالا اینجوری من عرض کنم، اگر که مکره کسی را مجبور کرد به این که باید 1,000,000 تومان پول بدی به الا میکشمت، اینم راهی نداره الا این که خونش رو بفروشه، این که اکراهه، این که دیگه اضطرار نیست. درسته، تو اون به سالم همین جوره، اونجایی هم که مجبورش کرده بر فروش خونه، در واقع که نگفته یا خونتو بفروش، میگه اگر خونتو نفروختی بکشمت، اونجا به خاطر دفع اون افسد که قتل نفس باشه فاسد رو انتخاب میکنه. یعنی اونجا برای این که کشته نشود خونه بفروشه، اینجا برای این که کشته نشود و اون پول رو بتونه بده خونه رو بفروشه. چرا دیگه؟ در هر دو صورت اکراهه. خب یه مرتبه اکراه بر بیعه، یه مرتبه اکراه بر یک ضرره. در هر دو صورت هم برای دفع اون ضرر این رو انتخاب کرده. این رو شیخ تو مکاسب فرموده، بعد شیخ خودش اینجوری جواب داده. جواب شیخ اینه که شیخ فرموده که یه مرتبه اکراه باعث می شود که مکره استقلال در فعل نداشته باشه، اینجا بی باطله. اما اگر که اکراه استقلال در عمل را از بین نبره، اگر استقلال در عمل وجود داشت بی صحیحه، اون جایی که مجبورش کردن بر خود بی دیگه مستقل در تصرف نیست و لذا بی باطله. ولی اون جایی که اکراه شده بر این که پول باید بده، مثل کسی که مجبوره خونش رو بفروشه برای معامله بچه، برای معالجه بچه، کسی که خونش رو میفروشه که بچهش رو معالجه بکنه استقلال در فعل داره ولی زبیش صحیحه. اینو شیخ فرموده و تقریبا حواشی مکاسب هم همه همین رو پذیرفتن. من فکر بولم که نباید بحث رو ببریم رو استقلال و عدم استقلال، این بلاک نیست. یکی از این دوتا مطلب رو باید بگوییم، یا باید بحث رو ببریم رو مسئله امتنان و عدم امتنان. حدیث رفع برای منت آمده، اگر که شارع بگوید وقتی کسی مکره است بیعش باطله، این موافق با منته. اما اونجایی که برای حفظ جان خودش یا حفظ جان بچه خودش خونه را میخواد بفروشه، اگر شارع بگوید بی باطله، این خلاف منته. هر کسی خودش میگه که من دوست دارم خونم رو بفروشم بچه‌م خوب بشه، اگر شارع جلوگیری بکنه و شارع اجازه ندهد، این خلاف منته. پس یا از باب منت وارد بشیم، فرق بگذاریم بین این دوتا، و یا این که فرق را اینجوری بیان بکنیم، بگیم ملاک در صحت و بطلان اینه که متعلق اکراه چی باشه. اگر اکراه رفت روی خود بی باطله، اما اگر اکراه نرفته روی بی، رو چیز دیگری رفته، اینجا اشکالی نداره و معامله صحیحه. بله، نه این مسئله استقلال این نیست. حالا استقلال که هست، چون اونجایی که بیع رو انتخاب میکنه یا این که نه مجبور بر همین بیعه، در هر دو صورت استقلال در بیع هست. اونجا میتونست بیع خونم رو نمیفروشم بکشه، استقلال هست. این مثل این بمونه که اگر یه وقت سیل داره میاد و سیل داره میاد که بره تو خونه ما، اینجا اگر من جلوی سیل رو بگیرم بگذارم بره تو خونه شما، خونه شما خراب شد، من زاملم، اینجا زامل هستم. اما اگر که سیل خودش ابتداعا داره میره تو خونه شما، منم در خونه خودمون رو ببندم که سیل خونه ما نرود، اینجا خونه شما خراب بشه که من ضامن نیستم. باید ببینیم ابتداعا ضرر متوجه کیه. اگر ابتداعا ضرر رفته رو خود بیع منزل، اینجا بی باطله. اما اگر ابتداعا بی ضرر نرفته رو بی منزل، مثلا ظالم یا بکره میگه بخواب بکشمت، این میگه منو نکش خونم رو بهت میدم. اینجا اگر خونش رو به او بدهد این معامله صحیحه، باطل نیست، چون ضرر ابتداعا کشتن بود نه ابتداعا بیع باشه. پس یا مسئله امتنان را باید مطرح کنیم یا مسئله این که ضرر ابتداعا به چی تعلق گرفته. شبیه دیگرش یا مثال دیگرش اینه که اگر کسی مهمان شد خونه یه شخص دیگه، مهمان رو وقتی ازش پذیرایی میکنند یا اجازه میدن که از این خونه استفاده بکنه، مهمان فقط در حد متعارف میتونه استفاده کنه نه بیشتر. استفاده در حد متعارفه، یعنی اگر خیلی زیاد بخوره حرامه، بلوی که زیاد جلوش گذاشته باشن. اگر توی یه خونه ی روزه بود، در خونه را باز گذاشتن که هر کسی میخواد بیاد اینجا روزه، اگر یه کسی دستشویی میخواد بره میتونه بره اینجا توی خونه، میگه درش بازه بره اینجا دستشویی، یا نه در حد متعارف میتونه اما بیشتر نمیتونه. یا مثلا بخواد بره وضو بگیره در حد متعارف میتونه آب بریزه، بیشتر حرامه. در حالی که اگر خودش این خونه رو اجاره کرده بود هرچه بخواست میتونست استفاده کنه. به هر حال عمومات امضاء بیع القاء به عرف، عرف بین اینجور موارد فرق بگذاره. این حالا تا اینجا درباره اصل بس اکراه بشالان و بعد فردی بس روش شناسی مطرح میکنم بشالان. بسالان.